العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کارهای متفرقه رو انشاءالله کنار میذارید، مثل حرفهای متفرقه و توجهتون برای زمان باشه. سوالی شده است درباره فرق میان سحر و معجزه، و این زیاد محل گفتگو واقع میشه، و خلاصه سوال این است: ما میدانیم در دنیا ساحرانی بودند، الان هم خارق العاده گرانی هستند، مرتازانی هستند، کارهای خارق عادتی میکنند که دیگران قدرت انجام آن را ندارد. چه تفاوتی میان این خارق عادات است با معجزه؟ ما از کجا بشناسیم این کار عجیبی که این مدعی نبوت کرده است معجزه است یا خارق العاده مرتضانه یا سحر؟ معیار مقیاس در تشخیص سحر از معجزه چیست؟ این سوالی است که در مبحث نبوت و اعجاز انبیا مطرحه و سوال مهمی هم است. ما اگر معیار سحر و معجزه را نتوانیم بشناسیم، شناخت معجزات برای ما ممکن نخواهد بود و شناخت پیغمبران ممکن نخواهد بود. شناخت پیغمبر فرع بر شناخت معجزه است و شناخت معجزه فرع بر این است که فرق میان اعجاز و سحر دانسته بشود. این سوال در جواب چند تا مطلب است که من به ترتیب میگم میام جلو. مطلب اول این است که عده‌ای اصلا قائل به وجود پیامبر نیستند، مثل براهمی برهمایی ها اصل نبوت رو منکرند و میگن براهین عقلی ما را کافی است. خدا را قبول دارن، در عین قبول خدا دعوت انبیا و شرایع آسمانی را منکرند و معتقدند وجود عقل در انسان کافی است و اصلا وجود شرایع مورد نیاز نیست بلکه مشکلات داره. و یه بحثی است که انشاءالله با برهمایی ها باید مطرح کنیم و در مقابل اونها دلائلشونو بگیم، چون نام دلائل دارن بر نفی شرایع انبیا، دلیلشون بگیم جوابشونم بگیم. ایه مطلب، کسی اگر نفی شرایع بکنه، ما در این مبحثی که الان درش هستیم با او کاری نداریم، چون نوبتی به اعجاز انبیا نمیرسد. یک. دو، کسی قائل به شرایع انبیا هست، همچون براهمه منکر نیست، ولی معجزه رو منکر است. میگه من معجزه قبول ندارم، لا نحتاج الی المعجزه. پیغمبر از کجا میشناسید؟ همین اندازه نگاه میکنیم و حرفاش معقول بود برای ما کافیه، معجزه نمیخوام. این مسئله رو خب بودن بعضی ها که معتقد بودن دیگه، حالا اسمشون احتیاجی نیست که ببرین، و میگفتن پیغمبر معجزه احتیاج ندارد، و آنچه ادعا می شود معجزات انبیاست خرافات. سر صدایی هم مدتی داشتن در ایران و بالاخره کشته شد و تشکیلاتش هم با مرگش برچیده شد، چون قائم به شخص خودش بود. الانم در نوشته های غرب زده ها بوی این دیده می شود که می خوان زیر بار معجزات خارق عادت نروند. بعضی از مفسرینی که یه خورده جنبه لیبرالی غربی و غربگرایی و امثال اینها دارن، میبینیم مایلن که حتی امکان معجزات منکر بشن. اگر کسی گفت پیغمبر معجزه نمیخواد، ما با اونم کار نداریم. البته ما در جای خودش ثابت کردیم بدون معجزه راهی برای شناخت پیغمبر نیست. حتی اون محتوای دعوت پیامبرم که میگی باید یه اونچنان محتوایی باشد که خود اعجازی باشد، و الا اگر یه محتوای عادی معمولی باشد که بشری مثل او بتواند همانند اون رو بیاورد، این که کافی نیست برای اثبات، وگرنه قول هر مدعی را باید پذیرفت. اینو در جای خودش بحث میکنیم انشاءالله. دو، سوم، اگر کسی قائل به شرایع شد و به دنبالش نیاز به معجزه را پذیرفت و معجزه را به معنی امر خارق عادتی که از قدرت بشر بیرون است معنی کرد، ما با او در اینجا سخن داریم که میگه مرز میان اعجاز و سحر چیست. مخصوصا شناخت این مطلب، توجه کنید، شناخت این مطلب از این نظر بسیار ضروری است که غالب انبیا یا تمام انبیا را متهم به سحر کردند. قرآن مجید تعبیری دارد که دلالت بر عمومیت داره که تمام انبیا متهم به سحر شدند. در سوره زاریات آیه 52 می‌فرماید کذالکه ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون. هر پیغمبری قبل از این آمده وصله ساحر بهش چسبونده. وقتی یه همچین وصله گسترده هست، ما نباید مرز میان اون و معجزه رو بشناسیم. خیلی لازم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به موسی، به انبیاء دیگر، به همه اینها بالاخره وصله سحر رو چسبوندن. خب باید بشناسیم مرز چیه. خب وصله ساحر رو میگفتن. نکته این که وصله ساحر رو میگفتن چی بود؟ این بود که میگفتن این کار خارق العاده است. خارق العاده هم مثل خارق العاده ساحرانه. حالا درباره پیغمبر که می گفتن قرآنش سحره، این سحر به معنی همون جاذبه قرآن بود، چون جذابیت فوق العاده داشت. این جذابیت رو تحت عنوان سحر مطرح می کردن، نمی خواستن اعتراف کنن جاذبه عجیبی است در این سخنان. تعبیر به سحر می کردن، می گفتن سحر بیان داره، بیانش انسان سحر. مجنون چرا میگفتن به پیامبران؟ بله، به همه پیامبران وصله جنون چسبوندن. چرا؟ جواب چیه؟ معجزه که مجنون نیست. پیامبران همیشه بر ضد جریانات انحرافی محیط قیام میکردن. از نظر اونها عاقل کسی بود که نان و به نرخ روز بخورن، سلامت جانشو به خطر نیندازه، روش نیاکانو دست نزنه، انقلابی بر ضد آنچه در محیط است ایجاد نکنه. اگر کسی این کار بکنه عاقل نیست. بابا چی داری درد سر برای خودت فراهم میکنی و یه مشت بت پرست لجوجو آمدی بر ضدش قیام میکنی؟ چی کار داری با شاه در نمیدونم گلاویز میشی و جانت به خطر میاندازی؟ آدم عاقل این کار میکنه؟ به پیغمبران اینو میگفتن دیگه، چون اینا انقلاب میکردن، قیام میکردن، بر ضد جریان آب حرکت میکردن، جانشونو به خطر میانداختن، امتیازات زیادی که از ناحیه محیط و منحرفان به اونها داده میشد پشت پا میزدن، گفتن اینا عجب آدمایی هستن، عقل نداره، خب پولت میدن، زندگیت میدن، همه چیزت میدن. باز میگه نه، الا و بلا الله واحد، بطار بذارید کنار، خودم مجموع. به هر صورت خب این مسئله از نظر اینکه تعمیمی داشته ایجاب میکنه که ما بیشتر روی اون دقت بکنیم. از این طرف مطلب چهارمی که من در اینجا باید عرض کنم، ها این نکته را هم بگم قبل از مطلب چهارم، به پیغمبران دو نسبت میدادند، گاهی نسبت ساحر، گاهی نسبت مسحور. اونجا که میگفتن ساحره، اشاره به این که خارق عادت داره. اونجا که میگفتن مسحوره، مسحور عبارتون اخرای مجنونه، سحرش کردن. در آیه 8 سوره فرقان میخوانیم و قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، شما دنبال آدم سحر شده میری، سحرش کردن، عقلش از دست گرفتن، در عقلش تصرف کردن. آدم هایی که اختلاط حواس پیدا میکنند بهشون میگن اینا سحرشون کردن، مسحورن. اینو نسبت هر دو به پیغمبران دادن، ولی کار ما به نسبت دوم که مسحوره نداریم، ما کار به نسبت اول که ساحره است داریم. خب بریم سراغ مطلب چهارم، یه مقدار درباره سحر من صحبت کنم، بعد برسیم به مطلب پنجم که نتیجه گیری بحث. سحر رو یادتون هست مرحوم شیخ در مکاسب، مرحوم صاحب جواهر در جواهر، فقهای دیگر در مکاسب محرمه مسئله سحر رو معنی کرده. سحر در اصل لغت ما دق مأخذه و لطف، هر چیز اسرار آمیز که مأخذ و منشأش ناپیدا باشه و ناشناخته از نظر توده مردم، اینو سحر میگن. هر چیز مرموز، مخفی المنشأ و المبدأ، ما لطف منشأه و دق ما خفیه، چیزی که خفی باشه، باریک باشه، دقیق باشه، ناشناخته باشه، مرموز باشه، سحر. حالا سحر خودش اقسام و انواعی داره که وارد اقسام و انواعش نمیشیم، فقط به دو نوعش اشاره میکنیم. یک نوع سحر تصرف در حواس واقعیت نداره، در حواس مردم تصرف میکنن، شعبده، فارسی چشم بندی، با یه مسائل روانی و امثال زالک و اینها در حواس مردم تصرف میکنه، به قدری سریع دستشو تکان میده کسی نمیفهمه، چنان مردم رو سرگرم یه مطلبی میکنه، بعد بدون توجه مردم در دستش یه چیزهایی رو جابجا میکنه و نشان میده که نمیفهمه. مثلا فرض کنید به وسیله سرعت عملی که دارد میخواد مثلا یک دستمالی رو بندازه به آسمان، بعد از وسط یه عصا درش بیاره، عصا رو قبلا نشون میده یه عصای خالیه، دستمال رو به طوری پرتابش میکنه که این به صورت مرموزی تو آستینش در اونجا میفتد و اینها. بعد اون عصایی که بوده با سرگرم کردن مردم جا به جا میکنه و عصای دیگری و قبلا یه دستمالی وسط اون عصا گذاشته در میاره نشون میده. منتها این خیلی سریع در حواس مردم نفوذ میکنه و از عوامل روانی برای انحراف ذهن استفاده میکنه. واقعیت نداره، چشمندیه، شعبزه است، تردستیه، یه نوع سحره که واقعیت نداره و من نمونه هاش رو متعدد دیدم و مأخذ بعضش رو هم شناختم. نوع دوم سحر این است نه یه کاری در خارج انجام میده. این بحثی است که در فقه ما هم مطرحه، آیا سحر له واقعیت، یه واقعیت خارجی داره، تغییر و دگرگونی در خارج ایجاد میکنه یا نه لیس له واقعیت؟ جوابش این است هر دوشه. همون قسمی داریم که واقعیت داره و دگرگونی در خارج ایجاد میکنه، همون قسمی داریم که واقعیت نداره و دگرگونی ایجاد نمیکنه، هر دو داره. مثلا در داستان سحر موسی، سحر مقابل موسی، سحر فرعونیان، ترکیبی بود از هر دو، هم جنبه شعبده بازی داشت هم جنبه واقعیت داشت. ولذا قرآن اینطوری تعبیر می کند، فَإِذَا حِبَالُهُمْ، در سوره طه آیه 66، طه 66، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. حبال اونها و عصی اونها، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، همچین خیال ایجاد میکرد. یا در آیه 116 اعراف میگه سحروا اعین الناس، چشم مردم رو سحر کردن، واسترهبوهم، مردم رو وحشت انداختن با عوامل روانی، و جاؤوا بسحر عظیم، سحر عظیم. این ترکیبی بود از تخیل و واقعیت. اونی که واقعیت بود یه موادی تو داخل این عصاها و ریسمانها گذاشته بودن که در مقابل تابش آفتاب این مواد شیمیایی به حرکت در میامد. یه موادی داریم در شیمیا، در شیمیا از جمله خود همون زیبق، جیوه، که در مقابل آفتاب بخار میشه، سبکتر از هواس، فراره، فرار میخواد بکنی، چیزی هم توش باشه اونو تکون میده. این واقعیت داشت، این استفاده از مواد شیمیایی مخصوص بود و استفاده از خواص فیزیکی یا شیمیایی، این بود یه واقعیت. اما راه رفتن نبود، آفتاب میخورد و این عصاها و این نمیدونم این ریسمانها به واسطه همون موادی که در درونش بود و اینها تکان میخورد. یخیل الیه من سحرهم انها تسعا، خیال میکردن به اینکه راه میره. راه رفتنش تخیل بود اما حرکتش واقعیت. این سحر سحر دوگانه بود، دو جنبه داشت. توجه کردی؟ جنبندی کنم بگذرم، سحر کار مرموز و ناشناخته مبدأ است برای توده مردم، و علی قسمین، قسمی که جنبه روانی دارد، تردستی، شعبده بازی، چشمبندی، هیچ واقعیتی در خارج ندارد، از سرعت و امثال آن استفاده می شود و مسائل روانی. دومش عبارت است از اون سحری که واقعیتی داره و دگرگونی در خارج ایجاد میکنه، از جمله توسل به خواص فیزیکی و شیمیایی ناشناخته برای توده مردم و ایجاد یه تغییراتی در خارج، و گاهی هم هر دو قسم دست به دست هم میدهد و به این صورت در میاد. خب تا به اینجا بله، البته جادو همون فارسی سحره، فارسیه. جادو هم اقسامی داره، کمان که سحر اقسامی داره، سحر عربیه، جادو فارسیه. بعد در عرف عام گاهی فرق داره، جادو بیشتر اون چیزهایی میگن که برای بازداری اشخاص، بازدارنده است در کارشون، در زندگیشون، در فکرشون، امثال اینها. ولی خب همه اینها سحره. و ما اون زل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، از قبیل همین جادویی بود که ما میگفتیم. و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنه و فلا تکفر. خب این مقدمات که معلوم شد، بله خونسا هم میشود کرد، به علت این کار بشر قابل ابطال است، کار خدا نیست که کسی قادر بر ابطال اون نباشه، کار بشره. بشری همانند او یا قوی تر از او باطل میکنه، از راهش وارد بشه باطل میکنه. یه مقدارش واقعیت بود، حرکت کرد، یعنی تکون خورد. این تکون خوردن ها واقعیت بود و تخیل اونها این بود که اینا واقعا مار شد، در حالی که عصایی است که توش جیوه است یا یه ماده شیمیایی دیگر مثل ایدروژن. شما ایدروژن هم بکنید توی لوله بذارید تکون بخوره، یه دفعه میراست. ایدروژن یه گاز سبکی است. نه ضرری نمیشن، ولی مردم باورشون میشد که اینا عصا رو تبدیل کردن به مار، میرفتن همه جا میپیچید، موسی کاری ازش نیامد. اگر موسی یه مار درست کرد، اینا 100 تا مار درست کردن، هزاران مار درست کردن، هر کدامشون عصای و ریسمانی و فلان. خب بالاخره از بین میرفت دعوت موسی. و اما پنجم نتیجه بحث، حالا که سحر رو دانستیم، معجزه رو هم اجمالاً دانستیم و مرکز بحث و کلام رو دانستیم، میخوایم ببینیم معیار شناخت اینها چیست. در اینجا دو معیار شناخت مهم داریم و هر دو از یک جا سرچشمه میگیره، دو تاست اما سرچشمه یک جا. سرچشمه این است، معجزه متکیه به قدرت بی پایان الله، سحر متکیه به نیروی محدود بشر است. درست؟ من ایمان به خدا دارم، ایمان به انبیام دارم، من مقدمات پس برای چی چیدم برای جناب عالی؟ بحث ما با کسی است که خدا را قبول کرده، شرایع هم قبول کرده، معجزه هم قبول کرد. سه تو مقدمه من برای اینا گفتم دیگه. فقط نمیتونه بشناسه، نمیتونه بشناسه این سر یا اون معجزه. کسی که خدا را قبول نداره بحث بهش نداریم، کسی که خدا را قبول داره نبوت انبیا را قبول نداره مثل برهمایی ها بحث نداریم، کسی که امثال نمیدونم منحرفین عصر زمان ما خدا را قبول دارن، پیغمبران قبول دارن، معجزه را قبول ندارن، بحثی با اونا نداریم. بحث با کسی داریم که میگه من همه اینا قبول دارم، معجزه هم قبول دارم، اما چرا هم بشناسم؟ من نمیشناسم. فرق اون باسه شعبد بازها این کار میکنن، در قلب مملکت کسانی اصلا چاقو میکن شکمش از اون طرف در میاره. من چه بدانم این معجزه یا سحره یا عمل مرتازه؟ خواهی من که هنوز مبتداش گفتم، شما چطور میگی معیار شناخت نمیشه؟ یه من هنوز نگفتم که هنوز ایداد بیداد خلق الانسانو من عجل. اجازه بیدید عجله نکنیم، من عرض میکنم به طوری که روشن و آشکار بشه. ریشه گفتم این است، توجه کنید آقا این بحثو، ریشه این است که معجزه متکی به قدرت لایزال الله، سحر متکی به قدرت محدود بشر. از اینجا یه تحلیل میتوانیم بکنیم و اولین معیار از دو معیار به دست میاد و آن این است: پیامبر به هر معجزه‌ای در هر شرایطی در هر زمانی قادره. پیامبر قادر، چون متکی به نیروی لایزال الله فرق نمی کنه. ولی ساحر فرمول معینی داره، اگر از اون تجاوز کنی چیزی بهش پیشنهاد کنی نمیتونه. اونی که خودش روش تمرین کرده بلده. یعنی شما اگر بودی در میدان مبارزه موسی و فرعون وارد مجلس میشدید، میگفتی آقا این عصای من بگیر بکن، سحر بکن ببینم حرکت کنه، ول میشد، تمام باطل میشد. یه عصای چوب معمولی میداد دست تمام سحره که اونجا بودید، میگفتی اینو بردار اگه راست میگه حرکت در میاد، از کار میافتاد. به علت این که او نیروی محدود انسانیه، عصایی، جیوهی، مقدار معینی، فرمول خاصی، ایدروژنی، کذا و کذایی، شرایط خاصی، روز باید باشه، آفتاب بهش بتابه، مقدار جیوهی در این بیشتر از وزن عصا باشه، همه اینا باید باشه، شب باشه نمیتونه، عصای دیگر باشه نمیشه، جیوهش کم بشه نمیشه، چوبش سنگین بشه نمیشه. قدرت بشری محدود، همه تمام ساحران محال ساحری را تو دنیا، جواب بنده رو دقت کنید، من فهمیدم سوالتون، محال ساحر رو پیدا کنین که به پیشنهاد شما سحر کنین. یه نکته در اینجا بگم، اشتباه نکنید، در جلساتی که شعبد بازامیان یک کسی از گرد راه میرسی یه پیشنهادی اقتراحی میگه، اونم میکنه، اینا با هم رفیقن، از جلوتر قرار مدار دارن که بیا این پیشنهاد به من بکنن. یه نفر که جزء باند اینا نباشه بیاد یه پیشنهاد بکنه، اونها نمیپذیرن، نمیتونه، خط معینی کار کرده، در اون خط آشناس، نامحدود نی. آقا شما ایراس میگی خارق عادت گری، بپرور بالای این سقف یا پایی، نمیتونه، فلان کار انجام بدی، نمیتونه، این در یک خط خاصی تمرین داره، کار داره، میتونه انجام بده، و الا اینا رو پیشنهاد بکنی به پیشنهاد شما گوش نمیده، کار خودش انجام میده. من یک چیه میگم، هم اولی دارم میگم، دارم تحلیل میکنم، اولی به دومی نرسیدم هنوز، عرض کردم ریشه هر دو، دومی رو نگفتم، ریشه دو تا معیاره که ریشه هر دو برمیگرده به متکیه به نیروی الله بودن. اولیش اینه که او قدرتش محدود از نظر زمان، مکان، ابزار، وسائل، کذا و کذا، اما پیغمبر نه از نظر زمان، نه مکان، نه ابزار، نه وسائل، نه جنس دعوتی که بهش می شود محدود نیست. من خودم عرض کردم برای امثال بنده که میخوام تحقیق کنم در این مسائل، یا کتاب بنویسم یا درس بگم، گاهی لازم میشه برم در یه همچین جلسه. گفتن در یکی از شهرستانهایی که ما یه وقت رفته بودیم برای برنامه، گفتن که یه همچه آدمی هست و کارهای خارق العاده میکنه، اجازه میدید بگیم بیاتش؟ بگیم بیاد. آمد با یک چمدان گنده، ابزارش تو این چمدان، کارای عجیب غریبی کرد که شما بودید آها دهانتون از تعجب باز میموند، و واقعا کارای عجیبی کرد. یکی از کارهای عجیب او این بود که حالا من بگم مبدعشم بگم تا روشن بشه در این مسائل، یکی از کارهای عجیبش این بود، آمد یک پارچ آورد پر از دوغ، یه روزنامه‌ام به حالت قیف در آورد، گفت این میبینی این روزنامه چیز که توش نیست؟ نه. اینم میبینی پر از دوغه. گرفت از این بالا ریخ، نصف این پارچه ریخ تو این، یه چند قطعش هم ریخ زمین، به طور که اون نصفه شد. بعد روزنامه رو باز کرد، گفت بسم الله، خوش که خوش. بعد روزنامه رو بست و گذاشت، یه مرتبه باز کرد، یه کبوتر پرواز کرد. اینا رو خب من خودم دیدم، ولی بعدن هم تحلیل کردم فهمیدم چی کار میکنه. چی کار میکنه؟ بعدن عرض کنم چی کار میکرد. در جا داره خیلی خوب، چون حوصله‌اش نمیکنید بعد الان میگم، اب نداره. خوب دقت کنید، خیلی ساده است. کار اولی که میکند، اینو میگم یاد میگیرید، نرید خودتون انجام بدید. یک پارچ هست، وسط اون پارچ یک چیز هست، لیوان کوچکتر از پارچ، که اون لیوانو با چسب ته این پارچ، پس پارچ پر نیستا، جدارش پره، دو جداری شده، این لیوان که وسطش گذاشتن دو دیواره شده، بین این دو دیوار پر. اینو میگیره اینجا جلو شما، کج که میکنه از این جدار اول میره تو لیوان میریزه، ای کج میکنه از جدار اول خالی میشه، وسط لیوان پر میشه، تا نصف که میگیره دیگه بیشتر از نهبه کنه میریزه ها، از بگی یه ذره بیشتر میگه نمیشه، نصف جدار میره تو لیوان، پارچ نصفش میره، اینم باز میکنه، شما بالا هم میگیره، جلو نمیگیره، شما بین از چیزی نمیریزه، پایین بگیره شما میبینه، این قیف روزنامه رو میچسبونه به پارچ، بالا هم میگیره کج میکنه، ای شما میبینی پارچ داره خالی میشه، بعد هم باز میکنه. تاجه کردی؟ این همو استفاده کردن از خواص فیزیکی اجسام. و اما چطور شد این تبدیل به کبوتر شد؟ این روزنامه رو پیچید گذاشت. تو همون چمدان یک کبوتر توی روزنامه دیگر بود. سر مردم گرم کرد. این طور که دستتون داد فلان اینا، به طوری که غافل شدن، در یه فرصت مناسب اون روزنامه رو گذاشت و اون روزنامه رو گرفت دست، گفت ببینه این روزنامه، نگاه کنی کبوتر پرواز کرد. تعجب کرد. اینو برای چی میگم؟ برای این است که اگر او چمدانش نیاره، کاری ازش ساخته نیست، یه پارچه دیگه بهش میدید، کاری ازش ساخته نیست، بیشتر کجش کن مشتش باز میشه. تعجب دارید؟ محدوده از نظر زمان، مکان، ابزار، همه چیز. چون چنینه، این عالی جناب میمونه. ای پیشنهاد پیغمبر این بازیاره که نداره. پیغمبر به فرمان خدا میتواند از اینجا چشمه آب رو بجوشاند، این چشمه آب رو به فرمان خدا خوش کنه. زمان و مکان و اینا برش مطرح نیست. یه چمدون هم باش نباید بیاره که این مسائل به شما نشان بده. خب دقت کردی در زمان؟ این که میگیم معیار روشنه، هر ساحری نیروی محدودی داره، ولذا در ماورا این نیرو میمانه. این یکی از راه های شنا. اونم همینه، اونم اون جنش قدرت محدودی داره، اون نیروی چشمش با اون مغناطیس چشم کار میکنه، نیروی محدودی داره، همه اینا تمرین و نیروی محدودی دارن، ماورای اونو نمیتونن انجام بدن و قدرت و توانایی ندارن. همون، اما اگر یه چیزی ماورا اون پیشنهاد بکنی خودت برو به فلان جا بیا، نمیتون. هرجو داری؟ رو همون ماده، سه ماده، ده ماده، 20 ماده، 30 ماده کار کرده، بالاخره محدوده، نمی جوشه. اینا مثل علم ما هست، علم پیغمبر. علم ما این است که بالاخره یه سوالی میکنی میمونیم، اما علم پیغمبر چنان نیست دیگه، اون متکی به علم خداست، نامحدوده، معلومه دیگه. حالا وارد هیپنوتیزم نشیم، اون یه داستان دیگری داره اون، بله غیر از این بس. این عبارت رو دقت کنید، قرآن مجید تعبیری داره، فکر میکنم اشاره به همین است. سوره یونس آیه 81، فلما القو قال موسا ما جئتم به سحر، انداختن سحره، سحره گفت، ان الله سیبتلو، خدا اینو باطل میکنه، مقهور واقع میشود، نیروی محدود بشری است در مقابل نیروی نامحدود الله نمیتواند مقاومت کنه. یا آیه دیگر، آیه سوره ساد مثل که آیه 71 گمون میکنم باشه، نه ننوشتم آیه شو، آیه رو میخونم، ولق ما فی یمینک، ولق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، انما صنعوا شعرا، سوره شعرا، ولق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید و ساحر. این چیزی که اینا به جا آوردن کید ساحره، این محدوده، بیانداز نابودش میکنه، مبارزه محدود و نامحدود یه معیار. معیار دوم بگم، این بحث رو امروز باید جمعش کنیم تمامش کنیم. معیار دوم این است، پیغمبر متکی به نیروی الهی است، به موازات آن دارای صفاتی است که اون صفاتش مؤید معجزه اوست. اما ساحر آدم متقلبی، ساحر کار چیه؟ تقلب، شعبده بازی. یا آدم درست درمان حسابی نمیره ساحر بشه، میره نمیره ساحر بشه. بنابراین ساحر یک موجودی است انحرافی، به موازات این دارای صفاتی است که اون صفات رو باید در نظر گرفت. مثلا سحره زمان موسی آمدن پیش فرعون گفتن چی؟ ائن لنا لاجرا ان کنا نحن غالبون، ما اگر غالب باشیم پول حسابی به ما میدی. آمدن در خدمت کی؟ طاغوت زمان، ظالم و بیدادگر دوران فرعون، آمدن در خدمت او. چرا؟ آدم متقلبی، سر آدم حسابی که نمیره ساحر بشه، ساحر اساس کارش بر انحرافه، بنابراین خودشم آدم منحرفیه، صفاتش هم صفات انحرافیه. اما پیغمبر داعیه به سوی اللهه، و کسی که داعیه به سوی الله هست جنبه انحرافی نداره، و کسی که جنبه انحرافی ندارد صفات او هم صفات ممتازی است. ولذا اگر من شک کردم این آدم آیا ساحر یا پیغمبر، میام یه مقدار خط مشی زندگیش میذارم کنار این، چی تو آدمیه؟ آدم درستیه، امینه، پاکه، دروغ میگه، امانت بهش بدن، راست میگه، دروغ میگه، آلوده است، کثیفه، انحراف فکر داره، چنینه چنانی، یه مقدار روحیاتش مطالعه میکنم میزم کناری، میفهمم ساحره. اما اگر دیدم نه، در کنار این خارق عادت سجایاییست از صفات عادی انسانیت، میفهمم که این نه، این متکیه به نیروی الله هست. بنابراین اگر ما شکم کردیم در مقایسه صفات ساحر با عملش و صفات پیامبر با عملش، شناخت این دو از هم بسیار آسانه. ساحر برای سنار پول کلاهش میندازه آسمان، اما پیامبر میگه لا اسألکم علیه اجرا، انما اجریه علالله خب اینا رو با هم مقایسه میکنی. بعضی آیات قرآن هم اشاره داره، چون من میخوام متکی به آیات با صفاتش میسنجیم، سوالات متعدد هم میکنیم، وقتی موند اون وقت روشن میکنیم. و الان یه جمله هم یادم آمد به این ترتیب عرض کنم و این بحث رو تمامش کنیم. ببینید قرآن مجید در همون سوره یونس آیه 81 میفرماید ان الله ما جئتم به سحر ان الله سیبطله، ان الله بعدش چی؟ لا یصلح عمل المفسدین. ساحر مفسده، پیامبر مصلحه، خط زندگی اونها مشخص میکنه خط چی؟ خط اعجاز اونها رو، خارق عادت اونها رو. ولذا وقتی در مقایسه با هم بسنجیم میفهمیم هادا مفسدون او مصلحون، هازا نبیون او ساحرون کذب. یه جمله یادم آمد، این هم درس عبرتیست برای همه ما و همراه. در یکی از شهرها کسی مدعی نبوت یا مهدویت پیدا شد، گفت معجزه من کلماتیست فصیح بلیغ که مثل اون نمیتونه بیاد. آوردند و دیدن بله کلمات خوبی آورد، فصیح بلیغ. دادن دسته یه دست علما که بررسی کنید اینها. عده‌ای از این علما شروع کردن اشکال گرفتن به این کلمات. یه کسی گفت بابا این کلمات که میگی مناجات است و فلان و بساط اینا، از نظر ادبی 10 تا اشکال داره، از نظر محتوا 25 تا اشکال داره، از نظر چی اینقدر اشکال داره، اشکال عقلی داره، اشکال نقلی داره، یکی دیگه کمتر، یکی دیگه بیشتر. یکی از آیون علما که از دیگران دقیق تر و عمیق تر بود گفت به این شخص بگید بیاد اینجا در همین مجلس من بنشینه، غیر از این ها یکی مثل اینا بیاد. همینه که این قبلن یک کاری کرده، بیاد اینجا بنشینه فی المجلس مثل اینها یه صفحه بگید تا من قبول نیام. بعدن گردش کردن دیدن این کلمات در ضمن مناجات های غیر مشهور امام سجاد زین العابدین از اونجا گرفته شده و این مؤمن آورده و اون آیون هم که اشکال کردن همه اشکالات به امام سجاد بوده، بود اشکالاتی که کردن. انسان نباید بی خود اشکال بکنه، به زور بیاد اشکال بکنه، باید بگه بیا بنشین اینجا، حرف حسابی داری اینجا هم بیار. ولا یفلح الساحر حیث اتا، انما صنعه کید ساحر، دروغ تقلب تزویر. این تمام کلام به صورت فشرده در بحث فرق میان سحر و معجزه.